من یه مثال میدنم خدمت شما. مثلا ما اومدیم تو جام ملت آسیا تا نیمه نهایی اومدیم بالا. ما وقتی رسیدیم به بازی با قطر که اگه قطر رو میدادیم میرفتیم فینال.
بله.
ما اونجا ترکیب ما یه طوری بود که ما خیلی از دی ان ای فوتبال خودمون خیلی بهره نبردیم. اگه بهره برده بودیم مثلا شاید به نظر من علی قلی‌زاده یا مهدی قائدی اینا از اینا بازی میگرفتیم. ولی حتی وقتی ما تعویضم کردیم مثلا شهریار مغانلو رو بودیم یا اگه اشتباه نکنم رضا اسدی رو بودیم.
بله.
یعنی ما خواستیم بر اساس بازی که قطر میکنه ما شیوه بازیمون رو بر اساس اونا طراحی کردیم و ما موفق نشدیم. به اعتقاد من ما یه سبک بازی ایرانی خودمون رو داریم که تو دنیا اصطلاحا بهش میگن دی ان ای فوتبال. دی ان ای مال هر کشوری، مال هر شهری میتونه متفاوت باشه. ما اگه مراجعه کنیم به همون و رو اون مطالعه بکنیم و بازیکنای رو بگیریم و اینا رو آماده کنیم برای لحظات مهم. چرا من تو بخش اول گفتم حتی مثلا همه احتمالات رو باید در نظر بگیریم. مثلا ما رفتیم با نیوزیلند داریم بازی میکنیم یه گل اول خوردیم، چه مدل بازی، چه بازیکنایی اونجا میتونن گره ما رو باز کنن با توجه به اون خصوصیاتی که از نیوزیلند میدونیم که آنالیز خیلی دقیق و خیلی بریدی کردیم. خب اینجا چیزی که کمک ما میکنه اون ابزارهایی که تو دستمونه و ما اونا رو داریم. امکان داره مثلا ما یه رویاهایی داشته باشیم ولی اون ابزاراش رو نداشته باشیم. اون چیزایی که ظرفیتامون هست و میتونیم، ما دسترسی داریم به اونا، باید اینا رو تو اولویت بذاریم و حسابمون احتمالات هم بکنیم. اینجوری ما خب میتونیم شانسمون رو افزایش بدیم. شما مثلا با نیوزیلند بازی می‌کنی، اونا مشخصه که چه نوع تیمی هست.
بله.
با مصر بازی می‌کنی مشخصه و با بلژیک هم مشخصه. من فکر می‌کنم که اگر ما جایگاه بدیم، همین شما بازی آخرم که با ازبکستان بود، اصلا شما ببینید آخر بازی 20 دقیقه آخر وقتی ما کوشکی رو آوردیم تو بازی، اصلا یه تحول تو بازی به وجود اومد. من میخوام بگم که درست هممون فکر میکنیم مثلا یه تیم فیزیکی خیلی گلدور باید ببریم، این درسته، ولی تو جام جهانی به خاطر اینکه ما خوب با حریفای بازی میکنیم که اونا قدرتمندن، نمیتونیم جایگاه قدرت و فیزیک بازی رو نادیده بگیریم. ولی ما باید تو ترکیبمون از ذات فوتبال خودمون هم نشانه های داشته باشیم. اونا تو لحظه میتونن تعیین کننده باشن و این چیزیه که اگر شما مراجعه کنید به گذشته، مثلا تیمای ملی ما در ادوار گذشته، میبینید ما از قدیم اینا رو داشتیم تو تیممون. مثلا بازیکنایی مثل جدیکار، مثل اکبر افتخاری و بیاید جلوتر مثل ایرج دانایی‌فر، مثل حسن روشن، بیاید هم روز جلوتر مثل ناصر محمدخانی، چنگیز، حمید علی‌روسی، باز بیاید جلوتر بازیکنایی مثل علی کریمی، مثل خداداد عزیزی، اینا همیشه برای ما بازیکنایی بودن که تو لحظه اینا تعیین کننده بودن. ما باید از این سرک بازیکن ها ما تو ترکیب اون داشته باشیم و حتی تو دست و بال اونم داشته باشیم. هیچ چیزی نداره شما توی یه بازی مثلا نیمه اول با یه تیم کاملا فیزیکی بری تو زمین، ولی یه جاهای از بازی این نوع بازیکن ها خیلی به کار میاد و اینو ما باید حتما در نظر داشته باشیم.
جدا به حال از آماده سازی فنی، اون چیزی که میتونه خیلی کمک کنه آماده سازی بدنی و همچنین آماده سازی ذهنی و همچنین انتخاب حریفه. الان به اعتقاد شما بهترین روش از نظر آمادگی ذهنی چطوره؟ الان ما چطور میتونیم با توجه به تعریفی که شما داشتید از نیوزلند، از بلژیک، از مصر، اعتماد به نفس بچه‌ها رو تا جام جهانی و شروع مسابقات بالا ببریم؟
من اینجا مثلا از تجربیات خودم کمک میگیرم. من وقتی تو هر تیمی که بودم میخواستم با تیمای بزرگ بازی کنم، مثلا میخواستم برم با پرسپولیس استقلال تو استادیوم آزادی بازی کنم.
بله.
من تمام پارامترها رو جلو خودم میذاشتم، میذارم خیلی از پارامترها من عقبم. و من هیچ تأثیری رو اونا نمیتونم داشته باشم. خب یه استادیوم خیلی بزرگ، تماشاچی های زیاد، همه تماشاچی ها طرفدار حریف ما هستن. اینجا خب نقش داورم، منم که داور باشم پنجه پنجه ها رو میدم اونور. یعنی اینا همه احتمالاتیه که کاملا شما باید حق بدی به همه. حالا اینجا کاری که من میکردم، من متمرکز میشدم، ضمن این که سعی میکردم مثلا هر هفته اگه یه جلسه آنالیز داشتم، وقتی میرسیدم به تیمای بزرگ این یه جلسه میکردم دو یا سه جلسه.
بله.
سعی میکردم به بازیکنام شناخت خیلی ریزی بدم در مورد حریف، در مورد تک تک بازیکنام، و به اینا بگم که مثلا تو اگه با این یک به یک شدی باید چی کار کنی، اگه اینا اینطوری حمله کردن تیم باید چی کار کنه، و اینا رو میومدیم تو زمین خیلی سالم اجرایش میکردیم. به نظر من و من میدیدم که جلسه به جلسه تو اون هفته سطح اعتماد به نفس بچه ها افزایش پیدا میکرد، به دلیل اینکه دیگه کاملا رو حریف شناخت پیدا میکردن و هر کدومشون میدونستن که تو این بازی باید چی کار کنن، چه وظایفی دارن و چه اقداماتی باید انجام بدن. و وقتی میرفتیم تو بازی، خب اغلب ما موفق میشدیم تو این بازی های سخت. به اعتقاد من این تجربه منه. الانم ما هر چقدر شناخت رو تو بازیکنان بالا ببریم، سطح اعتماد به نفس اونا رو هم بالا میبریم. ضمن این که بازم من گفتم برحال تیم ما، بازیکنهای ما الان از نظر روحی تو شرایط خوبی نیستن. ما برای این حتما باید یه برنامه ریزی قابلی انجام بدیم. اصلا نسبت به این موضوع نباید بی‌تفاوت باشیم. ما اشتباهات گذشته رو نباید تکرار کنیم. خیلی مهمه. ببینیم ما تو جام جهانی گذشته میتونست در گروه بالا بیان.
بله.
ما این خیلی اهمیت داره که سطح قدرت روانی تیمو به اون چیزی که استحقاقشو داره و ظرفیتشو داره برسیم.
آقای جلالی، دقیقاً از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام شد و مشخص شد ما با نیوزلند و بلژیک و مصر همگروه هستیم، در بخشی از کارشناسان و بخشی از تحلیلگران و بخشی از اهالی فوتبال و ورزش یک انتظاری ایجاد شد و بخشی از رسانه‌ها، ناشی از این که ما میتونیم از گروهمون حالا به عنوان تیم دوم یا به عنوان تیم سوم صعود کنیم. این فشارهای روانی ناشی از هم انتظار کارشناسا، هم انتظار هوادارا، هم انتظار رسانه ها رو چقدر میتونه به عملکرد تیم ملی اثر بذاره و ما با چه روشهایی میتونیم برای تقویت روح تیمی و ایجاد همبستگی روش ها رو اتخاذ کنیم؟ ما
جناب شکری، این خیلی، اینا واقعا موضوعات مهمیه. سوالاتی شما واقعا سوالات کلیدی هست. ببینید خیلی از این اظهار نظرها، خیلی از این تحلیلایی که میشه، خیلیاش دلسوزانه است واقعا، خیلیاش ساده انگارانه و بعضیاش هم واقعا مغرضانه.
بله.
وقتی داریم نگاه میکنیم، مثلا اینکه شما تو جام جهانی میاد توی گروه قرار میگیرید، این که بگیم گروه ها ساده است، اصلا به نظر من این مفهوم نداره. اصلا مگه میشه شما میخوای بری تو جام جهانی با یه تیم بازی کنی بگی این بازی ها ساده است؟ مگه ما تیم برزیلیم که مثلا متر برای اون بازی ساده ای باشه، یا مثلا نیوزلند برای اون بازی ساده ای باشه؟ حتی برزیل هم اینجوری فکر نمی کنه نسبت به حریف باشه. بعضی این اظهار نظرها بیشتر به جای اینکه کمک کننده باشه، فشار روانی رو افزایش میده.
بله.
عرض میکنم بعضی اون واقعا مغرضن. مثلا من خودم توی دو هفته پیش بود، یه برنامه بود که من اومدم یه مقدار سعی کردم خیلی متعادل و منطقی صحبت کنم، بعدش من 4-5 تا زنگ داشتم که با من تماس میگرفتن شما چرا حمایت میکنیم، ما حالا برای داریم و فلان. برحال یه سری ها هستن که اینا واقعا مغرضانه عمل میکنن. به اعتقاد من ما فضای تیم ملی رو باید یه فضای آرومتر، راحتتر کمک کنیم به این بچه ها. این بچه ها در هر صورت وقتی میرن تو جام جهانی، ما نگاهمون به اونا، اونا اگه موفق بشن برای ما هم تو فوتبال هر نقشی که داشته باشی، حتی تو تدارکات یه تیم باشی، حتی تو کمک مربی یه تیم باشی، هر نقشی که تو مسئول باشی، مدیر باشی، روزنامه نگار باشی، وقتی این بچه ها اونجا موفق بشن، موفقیت ما هم به طریق هست و این سوداوریش به همه میرسه، تقسیم میشه بین همه. به اعتقاد من خیلی مهمه که ما الان از تیم، از بازیکنان، از گروه، از همه طوری باشه که نه این بچه ها رو بی خودی بخواییم که اونا رو خیلی قدرتمند جلوه بدیم،
بله،
نه بی خودی اونا رو خیلی ضعیف نشون بدیم. اون چیزی که واقعیت هست، اون کمبودایی که واقعیت هست اونا رو بگیم، اون نقاط قوتی هم که واقعیت هست اونا رو هم بهش اشاره بکنیم و سعی کنیم کمکشون کنیم.
شما در بخش اول صحبتاتون اشاره داشتید به این که اگر میخواییم بازی تدارکاتی انجام بدیم باید بریم از تیمای سید دو انتخاب کنیم. حالا به نظرش آره، در سید دو یه تیمایی هستن که قوی تر از ما هستن، یه تیمایی هستن که شاید از ما قوی تر نباشن. به نظر شما انتخاب حریفای قوی، قوی تر از سطح تیم ما، میتونه به ما آسیب بزنه یا میتونه به رشد تیم ما کمک کنه؟ و ما برای اینکه بتونیم یک ارزیابی دقیق داشته باشیم از نقطه ضعف و قوت خودمون دقیقا باید چه اقداماتی انجام بدیم؟
من خدمت شما عرض کردم، ببینید بازی کردن با تیمای بزرگ الان موقعش نیست. ببینید با تیمای بزرگ بازی کردن تجربیات زیادی به ما میده و یه ملاک خوبیه برای اینکه بدونیم ما الان سطح فوتبالمون چیه. من تو الان موقعش نیست. مثلا این میتونه در طول 4 سالی که ما تا جام جهان داریم تو 3 سال اول این بازی ها رو داشته باشیم. اگرم تو گروه بندی خوردیم به تیم بزرگ میتونیم یه بازی هم داشته باشیم، ولی الان ما با تیمایی با بازی داریم که اونا اغلبشون در سطح سید دو هم
بهم.
تیمای خوب سید دو. به همین دلیله من میگم الان نیازمندی ما در حال حاضر این نیست که بریم با برزیل بازی کنیم، مثلا با اسپانیا بازی کنیم. الان نیازمندی ما اینه که مثلا بریم با ژاپن بازی کنیم، بریم با این تیمایی که واقعا خوبن ولی تو سید دو هن، حتی مثلا بتونیم مثلا با پرتغال بازی کنیم.
بله،
با اینا بازی کنیم ما تجربه به دست میاریم برای چگونه بازی کردن در جام جهانی، هم ما هم بچه هامون هم مربی هامون چطور از لحظه ها که به ضررمون پیشگیری کنیم، چطور از لحظه ها که به سودمون استفاده بکنیم. این میتونه به نظر من میتونه بیشتر کمک کننده باشه.
بله. آقای جلالی در شرایط فعلی همین امروز 23 ماه آذر ماه این مهمترین فرصت هایی که تیم ملی ما میتونه از اون استفاده کنه و بهره ببره تا جام جهانی چیه؟
از همین امروز گروه فنی تیم ملی که باید اینا به طور مرتب و شبانه روزی روی برنامه های آینده، آنالیز حریفان، شناختی که باید داشته باشن، رو اینا باید کار کنن، اینا باید کاراشون انجام بدن. تمام مجموعه فدراسیون باید بگرده این تیمای خیلی خوب سید دو رو پیدا کنه و با اونا بره رایزنی کنه، هر جا که اونا میگن برن باشون بازی کنن.
بله،
برای فیفا دی ها خیلی مهمه که فکر کنن یه دونه یا دو تا داریم تا
بله بله
و از اونا باید استفاده بکنن و برنامه‌ای که مخصوصا تو حوزه بالا بردن قدرت روانی تیم میتونه کمک کنه.
بله.
باید بشینن با اقشار مختلف، با دانشگاهی ها، با بزرگتر ها، اونایی که جامعه شناسن، بشینن با اونا جلساتی داشته باشن، ببینن تو این برهه، تو این مدت باید چیکار کنن، مخصوصا کسایی که جامعه شناسن.
بله.
بشینن مدیرای ما بشینن صحبت بکنن، ببینن چیکار میشه کرد که اون حس خوب تو بچه ها، تو بازیکنای تیم ملیمون و از همه مهمتر اون حس خوب تو مردم، تو افکار عمومی ایجاد بکنن.
بله. و سوال بعدی این که مهمترین چالشی که تیم ملی ما در مسیر آماده سازی خودش برای جام جهانی با اون روبرو چیه و ما چطور میتونیم اونو مدیریت کنیم؟
شاید ما بزرگترین چالش اون شرایط محیطیه که ما توی آمریکا خواهیم داشت.
بله.
ما برای اون باید یه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم. ببینید من تأکید میکنم که از دیدگاه‌های امنیتی باید بیایم بیرون. بهتره یه دیدگاه‌های بیشتر اجتماعی رو لحاظ کنیم و ما اون شرایط محیطی اونجا رو بتونیم برای خودمون بکنیم. خیلی مهمه، چون شما مطمئن باشید اونجا ایرانی‌های زیادی هستن که ما باید اقداماتی داشته باشیم که اونا نسبت به تیم ملیشون حس خوبی داشته باشن و این میتونه اونجا خیلی، یعنی به نظر من شاید یه چالش خیلی مهم اون محیطیه که ما میخواییم بریم توش بازی کنیم.
بله.
و ما باید بر اون حتما یه برنامه‌ریزی خوبی بکنیم.
آقای جلالی، چه عواملی میتونه باعث موفقیت تیم ملی ما در جام جهانی بشه که در 6 دوره گذشته در آرژانتین، فرانسه، آلمان، برزیل، روسیه و قطر ما اونا رو ندیده گرفتیم؟
ما ببینید چالشایی داریم. مثلا در هر صورت ببینید تیم ما مثلا نسبت به همون دوره قبل جام جهانی هم تیم متنتریه.
بله بله.
ما اینا چالشایی هست که داریم، منتها ما از طریق همون تستایی که میگیریم یا میتونیم برسیم آیا یه بازیکن ما که 36 سالشه مثلا مسافت تیفرش یا به طور دویدنهای اسپرینتش آیا هنوز تو استاندارده یا مثلا عمق بازی ما تو استاندارده. حرف کردم من تو اون صحبتان گفتم یه سری اولویت‌های تاکتیکیه که ما اینا رو الان باید در نظر بگیریم. این اولویت‌ها یکی دوتا نمونه‌شون من خدمت شما عرض کردم.
بله.
اینا رو اگه ما در نظر بگیریم خیلی میتونه برای جام جهانی شانس موفقیت ما رو یه مقدار بالا رو بره.
بله. سپاسگزارم از جناب آقای مجید جلالی، کارشناس و مدرس فوتبال. تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
ساعت 19:17 است. صحبت من و با مجید جلالی شنیدید در خصوص تیم ملی و شیوه و راهکارهای حضور موفق در جام جهانی با هم صحبت کردیم. شماره تلفن 2-202-1388 در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید، شما هم نظر و پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید. به اتفاق چند مورد تلفن میشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
راجع به نحوه تدارک برای جام جهانی خب خیلی موارد هست، ولی به نظر من مهمترین نکته اینه که ما با تیمای بزرگ باید قبل جام جهانی بازی بکنیم. ببینید تیم ما میره تو جام جهانی با انگلیس یه دفعه جلو چند تا بازیکن بزرگ انقدر استرس میگیره اون اتفاق میفته، در صورتی که میبینیم تیم آمریکایی که خیلی به ما نزدیک بود از نظر قدرت تیمی میره با انگلیس مساوی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در سال چند بار با تیمای بزرگ بازی می‌کردن. منتها اینو ما تو فوتبالمون نداریم. یا ژاپن و کره ببینیم هر دوره توی جام جهانی از گروهشون صعود می‌کنن، ولی تیمشون تقریبا در سطح ما هستش. دلیل اینکه موفق میشن تو جام جهانی بازی با تیمای بزرگه. ما اگر این کارو نکنیم در از به هیچ عنوان به نظر من بازم متاسفانه موفق نخواهیم شد. اینو حتما باید توی برنامه‌مون ببینیم و ادامه بدیم. خیلی متشکرم. بخشی هستم از شما.
حریفان ما با مثلا فرض کنید مصر چون تیم قدرتمندی هست باید با تیمهایی مثل غنا و مراکش و تیمهایی که قدرت دارن بازی کنیم و همینطور بلژیک که در زمره حریفان خوب ما هستن شاید با نروژ و هلند و تیمهایی که قدر هستن بازی کنیم بهتر باشه که میتونیم یه بازی خوبی داشته باشیم و همینطور نیوزلند که میتونیم استرالیا رو بسیم انتخاب بکنیم که شیوه بازی در مقابل اون تیم ها هم بازی خوبی داشته باشیم و همینطور صعود داشته باشیم. مهدی غنیمتی هستم کرج.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. در خصوص شیوه و انتخاب حریف تدارکاتی لحظات پیش با آقای مجید جلالی صحبت کردیم. نظر ایشون این بود که بازی با تیم‌های بزرگ و مطرح دنیا مثل اسپانیا، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل ایتالیا خیلی خوبه، خیلی میتونه به رشد پیشرفت فوتبال ما کمک کنه. اما الان در شرایطی که ما نزدیک به سطح جام جهانی هستیم، 4-5 ماه مونده به شروع مسابقات، الان شاید صلاح این باشه که ما با تیم‌های سید دو بازی کنیم، یعنی تیم‌های غیر از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آلمان. ولی میتونیم بعداً در آینده بعد از مسابقات جام جهانی برای اینکه بتونیم به توسعه فوتبال، به رشد فوتبال کمک کنیم با این تیم‌ها بازی کنیم. و یقیناً مورد دوم برات بازی با تیم‌های مثل بلژیک، نروژ میتونه به ما، مثل نروژ و سبک بازی بلژیکو داره، یا غنا میتونه به ما خیلی کمک کنه که سبک بازیش آفریقایی هست. ساعت 19:21 است. اگر موافق باشید به اتفاق بسته صوتی که حمید خواجه عباس آماده کرده و گفتگو با یکی از کارشناسان فوتبال هست و به اتفاق بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه همیشه با ورزش. با توجه به موضوعی که امروز در نظر گرفتند در برنامه همیشه با ورزش در خصوص بررسی شیوه و راهکارهای عملی آماده سازی و تدارک تیم ملی برای حضور هرچه پرقدرت‌تر در جام جهانی پیش رو، فرصت‌ها و چالش‌هایی که با اون مواجه هستیم، خدمت یکی از پیشکسوتان ارزنده تیم ملی فوتبال و یکی از فوتبالیست‌های خوشنام، خوش اخلاق و قدیمی کشورمون هستیم، جناب آقای بهتاش فریبا.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حاج خباز، خدمت همه شنوندگانتون.
شما تجربه کردید محیط پرچالش جام جهانی رو در قاره آمریکا، حالا هرچند اون زمان قاره آمریکا آمریکای لاتین بود و در آرژانتین 78. فکر میکنید در سال 2026 ما باید چگونه خودمون رو آماده بکنیم با توجه به همه محدودیت‌هایی که وجود داره، با توجه به همه چالش‌هایی که وجود داره، چگونه میتونیم تیم ملی خودمون رو مهیا بکنیم برای اون مسابقات؟
ما سال 78 که رفتیم به آرژانتین، ما جزو جوان‌ترین بازیکن‌های انتخاب شده در کل تیم‌ها در جام جهانی بودم. خب دوره ما بسیار دوره سختی بود به جهت اینکه از ایران و اقیانوسیه یک تیم میرفت و تعداد تیم‌ها در آرژانتین 16 تا تیم بود. بسیار سخت بود ورود کردنش، ولی خب خدا رو شکر ما اینجا اصلا بدون باخت رفتیم به جام جهانی و برای ما یه خاطره بسیار جالب و بسیار بزرگ. و یعنی من فکر میکنم هر بازیکن فوتبالی آرزوش اینه که بتونه جام جهانی بازی بکنه. خب قسمت منم شد که بتونم یه نیم ساعتی در بازی پرو بازی بکنم. یه ذره از آمادگی اون موقع تیم ملی برای شما بگم. این بود که ما قبل از این که به جام جهانی بریم رفتیم فرانسه، با تیم ملی فرانسه بازی کردیم، 2-1 بازی رو باختیم به شرطی که حالا خود روزنامه های فرانسه نوشتن 1-1، چون یه خطایی پشت 18 قدم روی دروازه ما اتفاق افتاد. همه ما از جمله ناصرخان مرحوم وایسادن چون داور سوت زده بود و ادامه اون توپ اومد رفت تو گل، داور سوت گل زد. یعنی همه روزنامه های خود فرانسه هم نوشت. از خود پاریس که بازی کردیم رفتیم یه تورنمنتی بود دست پاریس سن ژرمن،
بهش میگفتن جام جهانی کوچک اگر اشتباه نکنم.
جام جهانی کوچک یه چیز دیگه بود.
بله.
اون که آرژانتینینا شرکت کرده بودن. که من حضور نداشتم تون، خیلی دیگه من جوان‌تر بودم. ولی در هر صورت رفتیم اونجا هم دو تا سه تا بازی کردیم و تیم ملی هلند هم اونجا بازی داشت. قرعه کشی معلوم شده بود، یه نیمه آنالیزی هم اونجا هلند شد، به طوری که ما نیمه که شد آقای ماجانی گفتن پاشیم بریم بچه‌ها، چون با یه تیمی بازی میکرد حالا حضور زن ندارم 5-6 تا گل زده بود، گفتن پاشیم بریم که دیگه روحیه بچه‌ها خیلی خراب نشه. خب ما اولین بار بود می‌رفتیم جام جهانی. در صورت خب رفتیم، بازی‌های بدی هم اونجا انجام ندادیم. حالا به هلند 3-0 باختیم، با اسکاتلند 1-1 کردیم، مرحوم ایرج دانایفر گل زدن. ما به نظر خود من بهترین بازی که ما کردیم بازی پرو بود، با اینکه 4-1 بازی رو باختیم. ولی شما اگر یک بار دیگه مسابقه رو، چون فیلمش موجوده، یک بار دیگه مسابقه رو نگاه بکنید، میشد این بازی مثلا 5-4 به نفع ما هم بشه، چون خیلی موقعیت گلزنی داشتیم. آقای روشن گل ما رو زد اونجا. در صورت یه تجربه به یاد موندنی و بزرگ بود برای ما. من این داستانو برای شما یه خورده طولانی هم شد ببخشید تعریف کردم، برای این که بگم راه آماده سازی از کجا باید بگذاریم.
بله.
الان شرایط منطقه خب شرایطی نیست که تیم‌ها بتونن با خیال راحت بیان تو مملکت ما بازی بکنن برن. هممون اشراف داریم به این داستان. ولی میشود که در کشوری که خودشون صاحب فوتبال هستن، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، پرتغال، و اونجا برنامه رو بیاره کرد که تیم ملی ایران بره اونجا بازی، یا اونا بیان امارات یا قطر. در هر صورت آقای خواجه خباز، ما باید بازی بزرگ انجام بدیم. شما غافل نباشید که وقتی به مرحله دوم میریم AFC چه پولی به فوتبال ما میده.
یعنی در حقیقت ما برگشت سرمایه خواهیم داشت.
من اعتقادم بر این که اگر واقعا ما با تیمای بزرگ بازی نکنیم، میریم اونجا زنگ تفریح میشیم و مثل خیلی از تیما ممکنه همون سه تا بازی اولو بکنیم و برگردیم بیاییم. همه الان دارن میگن که سن تیم ملی ما بالاست. طبیعی هم هست، بالاست، بحثی توش نیست. ولی جوان هم گذاشتیم دوچار آسیب شدیم. این دوگانگی که بین جوان و با تجربه تر به وجود اومده، یه مقدار دوچار اشکال کرده کادر فنی تیم ملی رو. همه ما میدونیم که بازی بزرگ بازیکن بزرگ لازم داره، جام جهانی بازیکن با تجربه لازم داره، ولی توان بازیکن جوان رو هم لازم داره.
بله.
پس یه تلفیقی باید بین با تجربه ها و جوانترها. خوشبختانه جوانهای امروز ما اکثرا لژیونر هستن، یعنی دیگه میتونیم بگیم که اونا هم جوانهای با تجربه هستن، بتونیم به اصطلاح یه تیم گردن کلفت و خوب درست بکنیم که بریم اونجا نتیجه بگیریم. ما هم الان به عنوان یه بازیکن قدیمی واقعا، چون تیمه شده 48 و سید بندی شده، ساعت توقع میدونی که این بار بتونیم به مرحله دوم بریم. و اگه درست برنامه ریزی بکنیم، اردوهای درست بذاریم، جاهای خوب اردو بذاریم، بازیهای بزرگ انجام بدیم، قطعا ما به این خواهیم رسیم.
جناب آقای فریبا، شاید اولین بار بحث تفاهای داوودی زمان آلان راجرز در پرسپولیس و بعد در تیم ملی ما مطرح شد. یعنی ما از امکانات بدنسازی شناخت آنچنانی نداشتیم. اولین بار شاید این مرحوم ایویچ بود که بدنسازی و توپ مدیسین بال رو وارد تمرینات تیم ملی فوتبال ما کرد.
بله.
فکر میکنید برای اینکه قدرت بدنی نفرات تیم ملی رو بالا ببریم، آیا لازم هست که به خارج از کشور اعزام بشه این تیم، یا اینکه نه اردوهای در داخل میشه تشکیل داد با همین رویه و روش برای افزایش قدرت بدنی و حالا کارهای تکنیکی و تاکتیکی که مد نظر مربیان هست؟
آقای حاج خباز، تغییر کرده روش بدنسازی در فوتبال. من یادمه که وقتی خود ما در تیم حالا پاس به خصوص، که خدا حفظ کنه آقای حبیبی و مانی خان شاروخی رو، وقتی می رفتیم اول فصل برای بدنسازی، 10 روز اصلا توپ رو نمی دیدیم، یعنی اصلا توپی وسط نبود. خب مدیسن بال هم نبود، یعنی فقط تو تپه بودیم، فقط کول می کردیم هم دیگر رو، فوتبال بازی میکردیم. من یادم برف میامد، یه متر برف اومده بود، ما یه نفر رو شونمون سوار کرده بودیم داشتیم فوتبال بازی میکردیم، که شاید قسمت اعظم کمردرد و زانودرد بازیکنهای قدیمی الان مخصوص همون تمرینهای غلطی بود که میدادن. امروزه تمرین بدنسازی شده با توپ و وزنه.
بله.
همه تیمای دنیا اشراف دارن.